مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور یک پارچه قطعنامه خلع سلاح عراق را تصویب کرده است. در این قطعنامه شروط سختی در امر بازرسی های تسلیحاتی سازمان ملل در عراق برای بغداد تعیین شده است. هر 15 عضو شورای امنیت رأی دادند که گروه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل برای تایید اینکه عراق تسلیحات هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی خود را از بین برده است، راهی عراق شوند. بر اساس قطعنامه شورای امنیت، عراق در صورت عدم همکاری با بازرسان تسلیحاتی با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. این قطعنامه خواستار دسترسی بدون محدودیت بازرسان تسلیحاتی در هر زمان به اماکن مورد نظر در عراق است. رأی امروز شورای امنیت پس از نزدیک به 2 ماه مذاکرات فشرده میان اعضای شورا صادر شده است. دبیر کل سازمان ملل کوفی انان در پیامی به شورای امنیت گفت که این قطعنامه خواست برای صلح و جستجو برای امنیت در جهان را تقویت کرده است. انان از مقامات عراقی خواست تا از این فرصت برای همکاری با سازمان ملل استفاده کنند و پایان دادن به انزوا و رنج مردم خود را آغاز نمایند.
This is the time of trial for Iraq, for the United Nations and for the world. The goal is to ensure the peaceful disarmament of Iraq in compliance with Security Council resolutions and a better, more secure future.
در همین حال جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده از عراق خواست به طور کامل تسلیحات انهدام جمعی خود را از بین ببرد. جورج واکر بوش به صدام حسین رهبر عراق هشدار داد که در صورت عدم رعایت قطعنامه سازمان ملل با شدیدترین پیامدها روبرو خواهد شد. رئیس جمهوری چین جیانگ زمین میگوید حزب کمونیست آن کشور باید حیطه عضویت در خود را گسترش دهد و آنچه را که وی آن را نیروهای جدید خواند از جمله پیشگامان در امور بازرگانی و شخصیت‌های حرفه‌ای را که روزگاری به عنوان دشمنان طبقاتی محکوم می‌شدند در بر گیرد. جیانگ میگوید کارگران و کشاورزان همچنان ستون اصلی آن حزب خواهند بود، اما باید با تمامی اقشار جامعه متحد شوند. و امروز در سخنانی در افتتاح 16 کنگره حزب کمونیست در بیجینگ پایتخت چین گفت چین باید از برداشت‌های نادرست و جزمی از مارکسیسم دوری کند. بسیاری از مردم در چین انتظار دارند جیانگ زمین که 76 سال دارد در پایان این کنگره که 1 هفته به طول می‌انجامد بازنشسته شود. رئیس حزب کمونیست چین از در پیش گرفتن سیاستی آشتی جویانه در قبال تایوان گفت. وی خواستار گفتگوهای تازه با مقامات تایوان شد. در بیت المقدس ده ها هزار فلسطینی امروز در نماز جمعه اولین ماه رمضان در مسجد الاقصی شرکت کردند. یک سخنگوی پلیس اسرائیلی گفت دست کم 150 هزار نمازگزار به طور آرام در مسجد الاقصی گرده هم آمدند. در همین حال ارتش اسرائیل گفت یک شریک فلسطینی را شامگاه گذشته در نزدیکی شهر تولکرم در کرانه باختری کشته است. ارتش اسرائیل گفت شریک فلسطینی به دنبال ورود نیروهای اسرائیلی به اردوگاه پناهندگان برای دستگیری وی و تلاشش برای فرار به ضربه گلوله کشته شد. در واقعی دیگر یک واحد زرهی اسرائیل صبح امروز داخل بخش خان یونس در نوار غزه شد و ضمن تخریب خانه یک شریک فلسطینی 2 فلسطینی را زخمی کرد. معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده استیون پایفر امروز گفت روابط میان ایالات متحده و اوکراین بر سر آنچه که واشنگتن میگوید واماندگی اوکراین در اثبات بیگناهیش در برابر اتهامات فروش تسلیحات به عراق است دچار بحرانی از عدم اعتماد شده است. ایالات متحده میگوید رئیس جمهوری اوکراین لئونید کوچما با تایید فروش یک سیستم رادار به عراق تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده است. کوچما این اتهامات را تکذیب می‌کند. گروهی متشکل از کارشناسان آمریکایی و بریتانیایی که برای تحقیقاتی در زمینه این اتهامات به اوکراین فرستاده شده بودند، در گزارشی از ناکامی آن کشور در فراهم کردن مدارک جامعی که خلاف این اتهامات را ثابت کند، انتقاد کردند. گزارش‌های خبری از پیونگیانگ هاکیست کره جنوبی امروز درخواست کره شمالی را برای گسترش طرح‌های مشترک اقتصادی رد کرده است. نمایندگان 2 کره در پایتخت کره شمالی 2 روز گفتگوهای خود را درباره همکاری‌های اقتصادی پشت سر گذاردند. با این وجود اذعان کره شمالی در ماه گذشته به برخورداری از برنامه تسلیحات هسته‌ای این گفتگوها را تحت شعاع قرار داده است. و یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده میگوید واشنگتن برای تنبیه کره شمالی به خاطر توسعه تسلیحات هسته‌ای که خلاف یک قرارداد بین المللی است اقدامات خود را با متحدانش هماهنگ میکند. زیر دستیار وزیر دفاع ایالات متحده داگلاس فیت که برای گفتگو با مقامات ژاپن به توکیو سفر کرده است امروز گفت با مقامات آن کشور درباره قطع ارسال نفت به کره شمالی و توقف کار احداث نیروگاه‌های هسته‌ای مولد انرژی در کره شمالی گفتگو کرده است. وی گفت در این باره با کره جنوبی، روسیه، چین و اتحادیه اروپا نیز گفتگوهایی انجام خواهند گرفت.
برنامه 3 ساعته بخش فارسی رادیو آزادی را پی می‌گیریم. نیم ساعت پیش رو به برنامه‌های فرهنگی و علمی اختصاص دارد. طی 2 روز گذشته به منظور مفیدتر کردن پخش برنامه‌ها برای شنوندگان ما تغییراتی در ساخت این برنامه ایجاد کرده بودیم و با تکرار شماره تلفن و فکس مستقیم تماس با ما خواسته بودیم که شنوندگان نظرشان را درباره این تغییر با ما در میان بگذارند که نتیجتاً این شد که به ساخت گذشته همین برنامه‌ها بازگردیم با دریافت نظرات شنوندگان و بنابراین در نیم ساعت که پیش رو داریم نخست برنامه معرفی کتاب را از کامران فانی می‌شنوید، بعد از آن برنامه حقوق بشر و جامعه مدنی را از دکتر مهرانگیز کار و سپس گزارش علمی روز را از همکارم فاطمه امان. حافظ، شاعری که شعر جاودانش همچنان مورد بحث اهل کتاب و شعر و صاحب نظران فن کار اوست. کتابی دیگر در توضیح و تفسیر غزلیات حافظ را کامران فانی، کتابشناس برجسته در ایران، در پیش رو دارد تا با ما از آن سخن بگوید.
در برنامه امروز به معرفی کتاب ابیات بحث‌انگیز حافظ، تألیف و تدوین دکتر ابراهیم قیصری می‌پردازم که انتشارات توس آن را در 916 صفحه منتشر کرده. در فاصله 6 قرن از تاریخ درگذشت حافظ تا امروز، هیچگاه مانند این زمان حافظ در اوج درخشندگی و شهرت نبوده است. چاپ‌های متعدد دیوانو با پژوهش و تصحیح انتقادی، صدها کتاب و رساله و هزاران مقاله در تفسیر اشعارش، نامگذاری انجمنها، کتابخانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و خیابان‌ها به نام او در اقصانقات مملکت، همه نشانه چشمگیر سپاس ملتی قدرشناس و ستاره پرفروغ ادب و عرفان خویش است. ولی آیا ما اشعار حافظ را به درستی می‌خوانیم و می‌فهمیم؟ بخش عمده تحقیقات و مباحثات ارزشمند حافظ پژوهان در واقع مربوط به همین درست خوانی و درست فهمی است. تحقیق و نکته‌یابی درباره بعضی ابیات خواجه آنچنان زیاد بوده که مثلا در تفسیر و شرح بیت معروف پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، مجموعی نقد ها و نظرها را به صورت کتاب فراهم آوردند. دکتر ابراهیم قیصری خود از حافظ پژوهان نکته سنج روزگار ماست، در پی سالها جستجو و بررسی دقیق فهرستواری از تمام این پژوهش‌ها را به شیوه منظم و منسجم گرد آورده و آن را در اثری ارزنده تحت عنوان ابیات بحث‌انگیز حافظ تقدیم دوستداران شعر او کرده است. در این مجموعه اشعار بحث‌انگیز حافظ به ترتیب الفبایی اول کلمات هر بیت آمده است، یعنی از آب چشمم که برو منت خاک در توست آغاز می شود و با یوسف گمگشته بازایت به کنعان غم مخور به پایان می رسد. در زیر هر بیت مشخصات مقالاتی که در باریان بحث و گفتگو شده آمده، این منابع بر دو گونه‌اند: مقالات مفصل در شرح و نقد ابیات و نوشته‌های کوتاهی که مصححان نکته‌یاب در زیر نویس دیوان حافظ آوردند. مثلا در ذیل بیت مشهور اگر غم نشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم، بین مآخذ اشاره شده. نقشی از حافظ از علی دشتی در مکتب استاد از ضیاءالدین سجادی، صحت کلمات حافظ از مسعود فرزاد، شاعر ساحر از رکن‌الدین همایون فرخ و سخنی چند برباره روش دیوان حافظ از محمود هومن و یادداشت‌های قزوینی. کتاب ابیات بحث‌انگیز حافظ بی‌تردید راهنمای بسیار مفید و مشکل‌گشایی است. علاقمندان حافظ چنانچه خواهان مطلبی درباره بیتی دشوار از خواجه باشند، با مراجعه به این کتاب نام و نشان مقالات مهمی را که حل مشکل می‌کند در اختیار خواهند داشت.
یه کتابی تازه بود توسط کامران خانی، کتابشناس برجسته در ایران، ابیات بحث‌انگیز حافظ. با ما باشید تا به گفتاری تازه از دکتر مهرانگیز کار گوش کنیم. اخیراً در ایران با پیگرد مدیران چند مرکز نظرسنجی عمومی اتهام جاسوسی متوجه آنها شده است. دکتر مهرانگیز کار در گفتار امروز خود در این برنامه به این موضوع می‌پردازد که در جهان امروز جاسوسی تعریف خاصی دارد و قضات و قانونگذاران نمی‌توانند جاسوسی را به میل و سلیقه سیاسی خود تعریف کنند.
جاسوسی تعریف مشخصی دارد. قانونگذاران و قضات نمی توانند تعاریف جاسوسی را بنابر میل و سلیقه خود تغییر دهند. اگر چنین کنند، تعاریف مندرآوردی آنها تبدیل به شعار سیاسی می شود که با اصول حقوقی نمی خواند و در نتیجه ارزش و اعتبار قضایی و حقوقی هم ندارد. در ایران بعد از انقلاب، از آغاز تأسیس نهادهای قضایی امنیتی، جاسوسی را متناسب با خاص هر یک از کانونهای قدرت که در نهادهای قضایی امنیتی کشور قضات گوش به فرمان بیشتر داشت تعریف کردند. در مقطعی از زمان که این قضات گوش به فرمان نتوانستند هر کس را که دلشان می‌خواست در جایگاه جاسوس بنشانند، جاسوسی فرهنگی را که کمترین پیوندی با تعریف مشخص و منسجم جاسوسی ندارد ابداع کردند. این تعریف خودسرانه از جاسوسی به قضات امنیتی اجازه می‌دهد تا هر فرد یا گروه یا جریان سیاسی را که بخواهند سر به نیست کنند با استناد به آن از صحنه حیات سیاسی حذف نمایند. در حال حاضر قرعه به نام مدیران چند مرکز پژوهشی و نظرسنجی افتاده و اتهام جاسوسی بدون تناسب با ضوابط و استانداردهای جهانی به قبای آنها چسبیده است. با آنکه دست قضات امنیتی در ایران برای ارائه تعاریف خودسرانه از جاسوسی کاملاً باز است، اما یادآوری این موضوع سودمند به نظر می رسد که حتی در بیشتر قوانین جمهوری اسلامی هم جاسوسی را با وسواس تعریف کردند و آن را محدود نمودند به انتقال اطلاعات سری و محرمانه نظامی به دشمن. ماده 12 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال 1371 در 5 بند و 1 تبصره جاسوس را تعریف کرده است. در همه این بندها اینکه اطلاعات منتقل شده به درد اقدام برای عملیات نظامی بخورد یا امنیت تأسیسات، استحکامات، پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، ساختمان‌های نظامی، کشتی‌ها، هواپیماها، وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور را در مخاطره قرار دهد، مورد توجه قانونگذار بوده است. در هیچ یک از بندهای این قانون نمی‌بینیم که اگر یک مرکز تحقیقاتی افکار عمومی را به سنجش بگذارد و بابت آن از سفارش دهنده پول دریافت کند، مرتکب جرم جاسوسی شده است. همه جا از کلمات به کلی سری، خیلی محرمانه و محرمانه استفاده شده که انتقال نتایج نظرسنجی از مردم را شامل نمی‌شود. در قانون مجازات اسلامی هم تعاریف جاسوسی با انتقال نتایج نظرسنجی هیچ گونه سنخیت و همخوانی ندارد و هرچند کوشش شده است دست قضات امنیتی را برای باز کردن قلمرو جزایی جرم جاسوسی باز کنند، اما نتوانستند چندان از تعریف متعارف و جهانی جاسوسی دور بشوند. با وجود جنجال آن دست از مطبوعات حکومتی که سالهاست پرچمدار ضدیت با تهاجم فرهنگ غربی شده اند، هنوز حوزه قانونگذاری کشور در بس در اختیار این تفکر قرار نگرفته و عناوین مجرمانه ای مانند جاسوسی فرهنگی در آنجا نیفتاده است. علت این است که مراکز قانونگذاری نمی توانند هر طور دلخواهشانه است قانونگذاری کنند. در روزگار ما ضوابط و تعاریف جهانی شده است. نمی شود در یک جا نظرسنجی مصداق جرم جاسوسی قرار گیرد و در جای دیگری از جهان نظرسنجی اصل و اساس رشد و توسعه و برنامه ریزی شناخته شود. نمی شود تعاریف قانونی تا بدین پایه بر حسب خواست حکومتگران تغییر کند. عناوین مجرمانه ای مانند جاسوس، مزدور، مرتبط با کانون‌های قدرت و امثال آن توسط چند روزنامه صبح و عصر سال‌هاست علیه روشنفکران، اندیشمندان و نخبگان ایرانی تکرار می‌شود. به جای آنکه قوه قضاییه از باب حفظ و حراست از حیثیت و شئون روشنفکران، اندیشمندان، تحصیل کرده‌ها و نخبگان کشور این مطبوعات را از افترازنی و تهمت و تحقیر نخبگان منع کند و رفتار آنها را مصداق اقدام علیه امنیت شهروندان و اقدام علیه حیثیت کشور تلقی کند، خود به دام شعارهای توخالی این مطبوعات افتاده است. قوه قضاییه که باید با تدبیر و تدبر و قاطعیت برنامه‌های پیشگیری از جرائم را تدوین و اجرا کند، زیر سلطه چند نشریه که به لجن پراکنی شهره شده اند، سلامت داوری را از دست داده و خود اجرا کننده فرامینی شده که همین چند نشریه به صورت توپ و تشرهای بیپایه و توخالی صادر می کند. در یک چنین شرایط اجتماعی سیاسی که مطبوعات نقش حزب را بازی می کند، مجلس نقش مطبوعات آزاد را ایفا می کند، عجیب نیست اگر قوه قضائیه تبدیل به بازوی اجرایی مطبوعات حتاک و حادثه ساز حکومتی شده باشد.
دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان، در گفتاری تازه در پیوند با موضوع جاسوسی، مفهوم جاسوسی و تعریف جاسوسی از نظر حقوق بین الملل با ما سخن می‌گفت. برنامه علمی امروز این برنامه رادیو آزادی بیشتر خطابش به زنان است در باره آزمایش ژنتیک. می‌دانید که این آزمایش می‌تواند احتمال ابتلا به سرطان سینه را مشخص کند. از نظر علم پزشکی نباید قاعدتاً با این آزمایش مخالف بود، اما بعضی از مدافعین حقوق شهروندی با آن مخالفند، چون نگرانند که فاش شدن اطلاعات ژنتیک افراد بتواند موجب تبعیض‌های اجتماعی در مورد آنها بشود. فاطمه امان و گزارش علمی امروز رادیو آزادی.
به زودی در آمریکا یک آگهی تبلیغاتی بر روی صفحه تلویزیون ها ظاهر خواهد شد که در نوع خود در جهان بی‌نظیر است. شرکت مایارد جنتیکس در این آگهی از زنان، به خصوص کسانی که در خانوادهشان سابقه سرطان سینه وجود دارد، دعوت می‌کند تا از پزشکان خود بخواهند که یک آزمایش ژنتیک 2800 دلاری محصول این شرکت را برای آنها تجویز کند. نتیجه این آزمایش نشان خواهد داد که آیا زن مورد نظر حامل ژن‌هایی که ریسک سرطان سینه و تخمدان را افزایش می‌دهند هست یا نه. البته حامل این ژن‌ها بودن به معنای ابتلا به سرطان در آینده نیست، بلکه علامت ریسک بیشتر ابتلا به این بیماری است. استدلال این آگهی تبلیغاتی این است که زنان با دانستن این ریسک می‌توانند هر چه زودتر برای پیشگیری اقدام کنند. البته بسیاری معتقدند که دانستن اینکه فرد حامل یک عامل ریسک است میتواند از لحاظ روحی به او صدمه‌ای بزند که به مراتب بزرگتر از فواید ناشی از اقدامات پیشگیرانه باشد. همراه با این کار تبلیغاتی شرکت مایارد، چندین شرکت دیگر نیز از طریق تبلیغات پستی مردم را به استفاده از تست‌های ژنتیکی خود دعوت می‌کنند. صنعت تولید تست‌های ژنتیکی در چند سال گذشته رشدی انفجاری داشته است. در حال حاضر بیش از 5000 تست ژنتیکی برای بیماری‌های گوناگونی از آلزهایمر تا سرطان و بیماری قلبی و عروق یا به بازار عرضه شدند و یا در مراحل تکاملی خود هستند. بخشی از این پیشرفت مدیون نقشه‌برداری کامل از ساختمان ژنوم انسان، یعنی مجموعه اطلاعات ژنتیکی انسان است که سال گذشته انتشار یافت. همراه با این تسهیل چشمگیر کشف و تشخیص نقص‌های ژنتیکی که معمولاً در ظاهر انسان بروزی ندارند، نگرانی جدی نیز در جامعه در حال شکل گیری است و آن نگرانی از انتشار بی حد و حدود اطلاعات پزشکی خصوصی افراد است. بسیاری از فعالان حقوق مدنی معتقدند که این گونه اطلاعات می‌تواند مورد سوء استفاده شرکت‌های بیمه و همچنین کارفرمایان قرار گیرد. مثلا تصور کنید که فردی برای استخدام در شرکتی تقاضای کار می‌کند، اما کارفرما با علم به این که این فرد بر اساس اطلاعات ژنتیکیش به احتمال 50% در 10 سال آینده در اثر سرطان خواهد مرد، از استخدام او سرباز می‌زند. و یا شرکت‌های بیمه ممکن است از پذیرش افرادی با ریسک بالای بیماری خودداری کنند. علی‌رغم تأکید رئیس جمهوری آمریکا در سال گذشته مبنی بر تصویب قانون منع تبعیض ژنتیکی، تاکنون کنگره آمریکا حرکتی در این سمت انجام نداد.
آزمایش ژنتیک مشخص کننده احتمال ابتلا به سرطان سینه و همزمان فاش کننده اطلاعات ژنتیک افراد. گزارش علمی روز رادیو آزادی را میشنیدیم از فاطمه امان. و اما با صدای نوشافرین از خوانندگان قدیمی پاپ ایران، برنامه های رادیو آزادی بخش فارسی این رادیو را پی میگیریم.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش از رأی یکپارچه شورای امنیت سازمان ملل در امر خلع سلاح عراق استقبال کرده و به صدام حسین هشدار داده است در صورت عدم پیروی عراق از قطعنامه شورای امنیت با شدیدترین پیامدها روبرو خواهد شد. جورج واکر بوش اندکی پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه خلع سلاح عراق را به تصویب رساند در کاخ سفید گفت عراق اینک باید بدون تأخیر یا مذاکره به طور کامل خلع سلاح شود. The United States has agreed to discuss any material breach with the Security Council. But without jeopardizing our freedom of action to defend our country. If Iraq fails to fully comply, the United States and other nations will disarm Saddam Hussein. جورج واکر بوش گفت اگر عراق از قطعنامه شورای امنیت پیروی نکند، ایالات متحده و کشورهای دیگر صدام حسین را خلع سلاح خواهند کرد. هر 15 عضو شورای امنیت رأی دادند که گروه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل برای تایید اینکه عراق تسلیحات هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی خود را از بین برده است، راهی عراق شوند. سوریه یکی از 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت نیست که پیشتر اعلام کرده بود ممکن است به این قطعنامه رأی ممتنع بدهد، در رأی گیری شورای امنیت رأی موافق بانداد. در این قطعنامه شروط سختی در امر بازرسی های تسلیحاتی سازمان ملل در عراق برای بغداد تعیین شده است. بر اساس قطعنامه شورای امنیت عراق در صورت عدم همکاری با بازرسان تسلیحاتی با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. این قطعنامه خواستار دسترسی بدون محدودیت بازرسان تسلیحاتی در هر زمان به اماکن مورد نظر در عراق است. رأی امروز شورای امنیت پس از نزدیک به 2 ماه مذاکرات فشرده میان اعضای شورا صادر شده است. رئیس جمهوری چین جیانگ زمین میگوید حزب کمونیست آن کشور باید حیطه عضویت در خود را گسترش دهد و آنچه را که وی آن را نیروهای جدید خواند از جمله پیشگامان در امور بازرگانی و شخصیت‌های حرفه‌ای را در بر گیرد. جیانگ میگوید کارگران و کشاورزان همچنان ستون اصلی آن حزب خواهند بود، اما باید با تمامی اقشار جامعه متحد شوند. به امروز در سخنانی در افتتاح 16 کنگره حزب کمونیست در پکن گفت چین باید از برداشت‌های نادرست و جزمی از مارکسیسم دوری کند. بسیاری از مردم در چین انتظار دارند جیانگ زمین که 76 سال دارد در پایان این کنگره که 1 هفته به طول می‌انجامد بازنشسته شود. در سخنانی رئیس جمهوری و دبیر کل حزب کمونیست چین از اتخاذ سیاستی آشتی جویانه در قبال تایوان گفت. وی خواستار گفتگوهای تازه با مقامات تایوان شد. در بیت المقدس 10,000 فلسطینی امروز در نماز جمعه اولین ماه رمضان در مسجد الاقصی شرکت کردند. یک سخنگوی پلیس اسرائیلی گفت دست کم 150,000 نمازگزار به طور آرام در مسجد الاقصی گرده هم آمدند. در همین حال ارتش اسرائیل گفت یک چریک فلسطینی را شامگاه گذشته در نزدیکی شهر تولکرم در کرانه باختری کشته است. ارتش اسرائیل گفت چریک فلسطینی به دنبال ورود نیروهای اسرائیلی به اردوگاه پناهندگان برای دستگیری وی و تلاشش برای فرار به ضرب گلوله کشته شد. در واقعی دیگر یک واحد زرهی اسرائیلی صبح امروز داخل بخش خان یونس در نوار غزه شد و ضمن تخریب خانه یک چریک فلسطینی 2 فلسطینی را زخمی کرد. معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده استیون پایفر امروز گفت روابط میان ایالات متحده و اوکراین بر سر آنچه که واشنگتن میگوید واماندگی اوکراین در اثبات بیگناهیش در برابر اتهامات فروش اسلحه به عراق است دچار بحرانی از عدم اعتماد شده است. ایالات متحده میگوید رئیس جمهوری اوکراین لئونید کوچما با تایید فروش یک سیستم رادار به عراق تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده است. کوچما این اتهامات را تکذیب کرده است. گروهی متشکل از کارشناسان آمریکایی و بریتانیایی که برای تحقیقاتی در زمینه این اتهامات به اوکراین فرستاده شده بودند، در گزارشی از ناکامی آن کشور در فراهم کردن مدارک جامعی که خلاف این اتهامات را ثابت کند، انتقاد کردند. گزارش های خبری از پیونگیانگ هاکیز کره جنوبی امروز درخواست کره شمالی را برای گسترش طرح‌های مشترک اقتصادی رد کرده است. نمایندگان دو کره در پایتخت کره شمالی دومین روز گفتگوهای خود را درباره همکاری‌های اقتصادی پشت سر گذاردند. با این وجود اذعان کره شمالی در ماه گذشته به برخورداری از برنامه تسلیحات هسته‌ای این گفتگوها را تحت الشعاع قرار داده است. و یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده میگوید واشنگتن برای تنبیه کره شمالی به خاطر توسعه تسلیحات هسته‌ای که خلاف یک قرارداد بین المللی است اقدامات خود را با متحدانش هماهنگ میکند. زیر دستیار وزیر دفاع ایالات متحده داگلاس فیت که برای گفتگو با مقامات ژاپن به توکیو سفر کرده است امروز گفت با مقامات آن کشور درباره قطع ارسال نفت به کره شمالی و نیز توقف کار احداث نیروگاه‌های هسته‌ای مولد انرژی در کره شمالی گفتگو کرده است. وی گفت در این باره با کره جنوبی، روسیه، چین و اتحادیه اروپا نیز گفتگوهایی انجام خواهند گرفت. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
و ما در دقایق پیش شنیدید که 16 کنگره حزب کمونیست چین برگزار شده و به ویژه به دلیل سخنانی که ژیانگ زمین رئیس جمهوری چین و دبیر کل حزب کمونیست چین در آن ایراد کرده مورد توجه دقیق ناظران سیاسی بین المللی قرار گرفته است. یک نوع اعاده حیثیت از کسانی که پیشتر در چین مغبون و مذموم واقع شدند. رعایت حقوق شهروندی، دوری گزیدن از تفسیرهای ارتدوکس از مارکسیسم و اتکا به گفتگو در داخل و با تایوان نقطه بحرانی خارجی چین از شمار نکات مهمی بوده که رئیس جمهوری چین در این کنگره ایراد کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم ژان خاکزاد.
16 کنگره حزب کمونیست چین از امروز گشایش یافت. این کنگره پس از 13 سال تغییرات عمده‌ای را در کادر رهبری چین ایجاد خواهد کرد، اما کوچکترین تغییری در سیاست این کشور به وجود نخواهد آمد. برتری حزب کمونیست در چین همچنان حفظ خواهد شد و گشایش اقتصادی به سوی اقتصاد آزاد نیز پیگیری خواهد شد. در تمام کنگره‌های حزب کمونیست چین رسم بر این است که هر 5 یک بار به ستایش از رهبران کشور بپردازد که امروز نیز چنین بود و از خدمات ژیانگ زمین تجلیل به عمل آمد. ژیانگ زمین نیز طی سخنانی بیلان 13 سال رهبری بر چین را ارائه داد که مهمترین آن جهش اقتصادی در کشور بود. 2114 نماینده از نقاط مختلف چین در کاخ مردم این کشور حضور داشتند و به تشویق از ژیانگ زمین پرداختند. ژیانگ زمین 76 ساله رهبری حزب را کنار خواهد گذاشت و هو ژیانتو 59 ساله که میتوان او را جزو 4 نسل رهبران حزب کمونیست چین دانست جای ژیانگ زمین را خواهد گرفت. ژیانگ زمین اظهار امیدواری کرد تا 20 سال آینده درآمد ناخالص چین 4 شود. باید خاطر نشان ساخت به رغم کنار رفتن ژیانگ زمین از رهبری حزب کمونیست، با عضویت در کمیته نیروهای نظامی کشور همچنان قدرت را زیر نظر خواهد داشت.
گزارش های متنوع خارجی را از بخش فارسی رادیو آزادی ادامه می دهیم. حلول ماه رمضان در کاخ سفید واشنگتن هم جشن گرفته شد. به گزارش همکارم همایون مجد از پایتخت ایالات متحده، رئیس جمهوری آمریکا در مراسم افطار نخستین روز رمضان در کاخ سفید تأکید کرد که آمریکا ناشکیبایی مذهبی را غیر قابل تحمل می‌داند. او افزود آمریکا با تروریسم می‌جنگد، نه با دین اسلام و تمدن اسلامی.
رئیس جمهوری آمریکا در جمع سفیران و اعضای ارشد سفارتخانه‌های کشورهای اسلامی در کاخ سفید گفت می‌خواهد این پیام را برای تمام ملت‌هایی که سفیرانشان در افطار حضور دارند بفرستد که آمریکا به دوستی آنها ارج می‌نهد و به مذهبشان احترام می‌گذارد. آقای بوش تأکید کرد که آمریکا ناشکیبایی مذهبی را به هر شکل رد می‌کند و خود را با تمام قربانیان تعصب مذهبی همدرد می‌بیند. و نیز با تمام کسانی که به نام خدا مرتکب بدکاری و شرارت می شوند مخالف است. در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک و واشنگتن، شماری از مسلمانان در نقاط گوناگون آمریکا مورد حمله و آزار قرار گرفتند و دست کم 2 نفر کشته شدند. در آن زمان رئیس جمهوری آمریکا خشونت علیه مسلمانان را محکوم کرد. او در مراسم افطار شامگاه پنجشنبه در کاخ سفید نیز در تکرار نظر خود گفت: چون این مراسمی همچنین به تمام آمریکاییان پیام می‌دهد که ناشکیبایی مذهبی قابل تحمل نیست. آقای بوش گفت:
Our nation is waging a war on a radical network of terrorists, not on a religion and not on a civilization.
ملت ما با یک شبکه افراطی از تروریست‌ها می‌جنگد، نه با یک مذهب، نه با یک تمدن. ما در حالی که برای دفاع از اصول خود می‌جنگیم، باید خودمان بر آنها پایبند باشیم. رئیس جمهوری آمریکا شکیبایی در برابر نگرش‌ها و باورهای دیگران و تاب آوردن آنها را ژرف‌ترین تعهدات آمریکا نامید و گفت: با هیچ کس نباید به دلیل رنگ پوست یا نژادش با خشونت رفتار شود و هیچ کس نباید بر اساس ظاهر یا زمینی قومی یا مذهب خود به نادرستی مورد قضاوت قرار گیرد. آقای بوش خطاب به سفیران و اعضای ارشد سفارتخانه‌های کشورهای اسلامی در واشنگتن گفت: با ایمان آنها به عدالت خداوند و تأکید بر مسئولیت اخلاقی انسان هم داستان است و از بسیاری از کشورهای اسلامی که در جنگ با تروریسم در کنار آمریکا ایستادند سپاسگزاری کرد. در مراسم افطار کاخ سفید، کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا نیز حضور داشت.
در قطر یک زن به مقام وزارت در این کشور رسید. چگونگی این رویداد بی‌سابقه در جنوب خلیج فارس، کشورهای جنوبی خلیج فارس را در گزارش همکارم جمشید چالنگی بشنوید.
برای نخستین بار در قطر یک شهروند زن این کشور به مقام وزارت می‌رسد. به دستور حمد بن خلیفه، امیر قطر خواهر وی حصه بنت خلیفه به عنوان وزیر شوراهای خانواده در این کشور برگزیده شد. قطر نخستین کشور عرب در جنوب خلیج فارس است که یک شهروند زن آن به مقام وزارت می رسد. در سال 1999 با اصلاحاتی که از سوی امیر قطر در این کشور به مرحله اجرا گذاشته شد، زنان قطر امکان یافتند که در انتخابات شوراهای شهری برگزیده شوند. در حال حاضر چند تن از اعضای شوراهای شهری در قطر از زنان این کشور هستند. حصه بنت خلیفه که به وزارت شوراهای خانواده در قطر برگزیده شده است، اظهار امیدواری کرده است که زنان قطر بتوانند گام به گام به داشتن حقوق مساوی با مردان در این کشور نزدیک شوند. شوراهای خانواده در قطر که شوراهای دولتی به شمار می روند، در زمینه امور بهداشتی و اجتماعی مربوط به خانواده ها در این کشور فعالیت می کنند. در قطر زنان به سمت‌های مدیر کل در وزارتخانه‌ها و نیز استادی دانشگاه دست یافتند.
گزارش‌های متنوع خارجی را از بخش فارسی رادیو آزادی پی می‌گیریم. پیروزی دوباره جمهوری خواهان در آمریکا که این بار چشمگیرتر بود و 2 مجلس سنا و نمایندگان این کشور را در اختیار اکثریت این حزب قرار داد، واکنش‌های گسترده‌ای را که همچنان ادامه دارد در پی داشت. رهبران حزب جمهوری خواه آمریکا به دنبال اعلام پیروزی آنان بر دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای سه‌شنبه گذشته گفتند که این پیروزی یک رفراندوم بوده است، رفراندوم برای تعیین میزان محبوبیت جورج واکر بوش رئیس جمهوری. واکنش برخی از مطبوعات مهم اروپا در پیوند با این انتخابات از همکارم فریبا مودت.
روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن ضمن اشاره به پیروزی آقای بوش در دستیابی به کنترل کرسی‌های سنا و مجلس نمایندگان می‌نویسد: این پیروزی تنها در مقابل موضع نامشخص حزب رقیب، حزب دموکرات، در رابطه با سیاست‌های داخلی من جمله نرخ مالیات‌ها به دست آمده است. همچنین باید عامل فقدان فعالیت‌های انتخاباتی دموکرات‌ها در مقابل تلاش خستگی ناپذیر آقای بوش در جلب نظر رای دهندگان را نیز عامل مهم دیگری در پیروزی حزب آقای بوش تلقی کرد. اما بنابرای مقاله فرانشال تایمز، برخلاف آنچه برخی جمهوری خواهان عنوان خواهند کرد، تفوق حزب آقای بوش لزوماً نمایانگر نظر مساعد مردم آمریکا در قبال سیاست‌های وی در مورد عراق نیست. محاذا بنا به این مقاله، واقعه 11 سپتامبر و حال پیروزی جمهوری خواهان نمایانگر تغییراتی است که صحنه سیاسی اجتماعی آمریکا در طول 14 ماه گذشته به خود دیده است. مردم آمریکا از حزب جمهوری خواه حمایت کردند، زیرا جمهوری خواهان سنتاً در امور امنیت ملی از اعتماد بیشتر ملت برخوردار بودند. درک احساس شکنندگی، آسیب پذیری و عدم اطمینانی که بر ایالات متحده سایه افکنده است برای جهان دشوار است، زیرا تعبیر هر یک از خطر با دیگری متفاوت است. اما به گفته فینانشال تایمز، پرزیدنت بوش نباید با اتکا به پیروزی‌های اخیرش سیاست‌هایش را در قبال انتصاب هوادارانش در پست‌های مهم و پیشبرد اقداماتش علیه عراق به کار گیرد، زیرا نتیجه انتخابات اخیر به منزله اعطای اختیار عمل برای تکروی‌های سیاسی نیست. واشنگتن پست نیز در مقاله‌ای در همین زمینه ضمن اشاره به عملکرد ضعیف دموکرات‌ها به عنوان عامل عمده پیروزی آقای بوش نوشته است، این ضعف نه تنها در فعالیت‌های انتخاباتی حزب دموکرات، بلکه در حرکت هواداران آنان در حضور در حوزه‌های رأی‌گیری نیز مشهود بود. اما این بحثی معل فارغ است، زیرا مسئله اصلی از فقدان سیاستی مشخص و یک رهبری قاطع از جانب حزب دموکرات سرچشمه می‌گیرد. در سرمقاله روزنامه تایمز چاپ لندن نیز آمده است که هرچند محبوبیت شخصی آقای بوش به دنبال وقایع 11 سپتامبر به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است، اما وی به همین میزان و به همین خاطر در موضعی آسیب پذیر قرار دارد. اگر رئیس جمهور ایالات متحده بخواهد انتظارات مردم را برآورده کرده و در دور آتی انتخابات ریاست جمهوری پیروز گردد، باید به سرعت مسائل جاری من جمله اقتصاد، فساد و امنیت داخلی را سر و سامان دهد. لس آنجلس تایمز نیز میگوید حال جهان باید به آمریکا به عنوان ملک تلقه آقای بوش بنگرد. این نشریه به نقل از منابع دیپلماتیک می‌نویسد نتایج انتخابات اخیر تنها به تمایل آقای بوش به حمله نظامی علیه عراق دامن خواهد زد. و بالاخره روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن می‌نویسد پیامد انتخابات مذکور از سازمان ملل گرفته تا بیت المقدس، ریاض، پیونگ‌یانگ و بغداد احساس خواهد شد. به ظاهر دستگاه رهبری بوش همچنان به اصل مشاوره و همکاری با متحدانش متعهد خواهد بود، اما آنچه ایندیپندنت سیاست‌های بی‌رحمانه جناح چینی، رامسفلد، رایس در قبال جهان توصیف می‌کند، با پیروزی حزب آقای بوش توجیه دیگری خواهد یافت. بسیاری از رهبران اروپا از تصور آنکه آمریکا به گونه‌ای فزاینده سیاست‌های یک جانبه را دنبال خواهد کرد و نسبت به معاهدات بین‌المللی بیش از پیش از خود عدم بردباری نشان خواهد داد، ناخشنودند. ایندیپندنت در اشاره به پیامد انتخابات در داخل ایالات متحده میگوید برای نیمه دیگر آمریکا، نیمه آزادیخواه، این لحظه‌ای تاریک در تاریخ لیبرالیسم این کشور است. اما سیاست پدیده‌ای شگفت‌انگیز است و آقای بوش تنها باید به سابقه ریاست جمهوری پدرش بنگرد که علی‌رغم برخورداری از 80% آرا، تنها 18 ماه پس از آن با شکستی مفتزهانه مقام ریاست جمهوری را از دست داد.
خلاصه ای بود از واکنش مطبوعات اروپا در پیوند با پیروزی دوباره جمهوری خواهان در آمریکا در انتخابات میان دوره‌ای این کشور که سه‌شنبه گذشته برگزار شد و دو مجلس سنا و نمایندگان این کشور را یک پارچه در اختیار جمهوری خواهان، حزب جمهوری خواهان آمریکا قرار داد.
میزگرد امشب رادیو آزادی، دموکراسی و رابطه آن با حکومت دینی، با شرکت آقایان جمشید اسدی.
ما اگر خود جمهوری اسلامی رو در نظر بگیریم، شاید روند سکولاریزاسیون به هیچ انداز انقدر در ایران شدید نبوده. بحث بین دموکراسی و دیکتاتوریه و واقعا بحث ما بین این است که گویا ما در سنت موندیم، حالا آقایون نمیذارن ما از سنت بیرون بیایم، چون مثلا میگن چادر سر کنید، چون میگن چه کنید. آقا اینا یک حرفایی که یک قدرت سیاسی بر ایران مستقره، این قدرت سیاسی برای حفظ منافع خودش دیکتاتوری میکند. هر دیکتاتوری احتیاج به یک توجیه داره. یه وقت این توجیه ماتریالیسم تاریخی است، یک وقت این توجیه ملی‌گرایی است، مثل زمان مثلا آتاتورک، البته به نسبت‌های مختلف دیگه، یا این توجیه مذهبی است. از این که اینا صحبت مذهبی میکنه ما نباید به این دام بیفتیم که گویا دوباره مذهبی.
دموکراسی و رابطه آن با حکومت دینی، ماشاءالله آجودانی.
این که در جهان امروز سکولاریسم بر ما یک واقعیتی که تحمیل شده حضور داره، این مسئله و مشکل جامعه ما رو حل نمی‌کنه. درسته که ما امروز بسیاری از قوانین ما قوانین سکولاره، اما تفسیری که ما از این قوانین داریم، تفسیری که ما از جامعه سکولار داریم، تفسیری که ما از مبنای حقوقی داریم، تکلیف ما رو با همین نهاد.
دموکراسی و رابطه آن با حکومت دینی، محمد محسن سازگار.
مثلا در قانون اساسی جمهوری اسلامی خرد جمعی در اصل چهارمش سقفی براش قائل شدن و اون سقف هم دین به قرائت 6 نفر فقهای شورای نگهبانه. مطمئنن دموکراسی با چنین عقلانیتی، با چنین تلقی از دین جمع نمیشه، آنچنان که جمع هم نشده.
در میزه گرد امشب رادیو آزادی در ساعت 5
بعد ساعت 11:30 شب به وقت ایران با گردانندگی همکارم مهدی خلجی، گزارش‌های خارجی را از بخش فارسی رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. امروز در صفحات نخست همه روزنامه‌های آلمان در روز جمعه تصویر مردی که او را پدر مطبوعات آلمان نام نهادند جای گرفته است. این مرد رودولف آکشتاین، بنیانگذار هفته‌نامه بین المللی در شپیگل که روز پنج شنبه در 79 سالگی در شهر هامبورگ درگذشت است. به گزارش همکارم شهرام میریان، به انگیزه فقدان این روزنامه‌نگار معروف و چیره‌دست، همه جریان‌های سیاسی، نویسندگان، روشنفکران و هنرمندان آلمان در پیام‌هایی از خدمات ارزنده آکشتاین در جهت پاسداری از دموکراسی تجلیل کرده‌اند.
رودولف آکشتاین یکی از برجسته‌ترین چهره‌های مطبوعات آلمان پس از جنگ جهانی دوم است که درست پیش از سالگرد زادروزش در 79 سالگی درگذشت. یوهانس را رئیس جمهور آلمان از او به عنوان یکی از نیرومندترین رزمندگان راه آزادی و مردم سالاری در آلمان و نیز به عنوان بزرگترین شخصیت در میان روزنامه نگاران جمهوری فدرال آلمان یاد کرد. را اینن گفت که آلمان اکنون بدون او فقیرتر شده است. رودولف آکشتاین آخرین شخصیت بزرگ بنیانگذاران ژورنالیسم پس از جنگ است. هفته‌نامه شپیگل نخستین مجله خبری آلمان است که توسط آکشتاین در روز 4 ژانویه 1947 یعنی 55 سال پیش منتشر شد. این هفته‌نامه بین المللی از همان آغاز کارش در جستجو و یافتن ماجراهای سیاسی و پشت پرده بود. دقیقاً 40 سال پیش در میانه ماجرایی که به برکناری فرانس یوزف اشتراوس، سیاستمدار معروف محافظه‌کار آلمان، از سمت وزارت دفاع آن دوره انجامید، آکشتاین به مدت 103 روز در بازداشت به سر برد. علت آن انتشار داستان 17 صفحه‌ای درباره رزمایش نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بود که اشراس ناشر مجله را به خیانت به کشور و نیز پرداخت رشوه به کارمندان دولت متهم کرده بود. اما جریان دادگاه به علت کمبود دلایل مختوم اعلام شد و از وی پوزش خواهی به عمل آمد. آکشتاین حدود 2 هفته پیش در مصاحبه‌ای گفت که با این ماجرا دوران پس از جنگ و نیز دوران حکومت پدرسالار مذهبی از آلمان رفت.
انبوه رویدادهای سیاسی و حتی فرهنگی را که در لابلای گزارش‌های سیاسی جای می‌گیرند کنار بگذاریم و حرف تازه‌ای از محمود خوشنام بشنویم از ترانه‌ای دیگر. در حرف ترانه های امروز این برنامه رادیو آزادی دکتر محمود خوشنام از ابی میگوید، خواننده‌ای که صدایش گوشنواز نوجوانان و جوانان دهه 50 خورشیدی بوده و پس از 3 دهه همچنان از شمار معدود صدر نشینان موسیقی پاپ ایران است، هرچند که دوره مهاجرت او 20 و چند ساله شده است. دکتر محمود خوشنام و حرف امروز ترانه ها.
داریوش و ابی ترانه‌خوانی را کمابیش در یک دوره، گمان می‌کنیم در دهه 50 آغاز کردند و یا دست کم در این دهه به شهرت رسیدند. این دو اگرچه جنس صدایشان مختلف است، ولی ترانه‌هایی که خوانده‌اند شباهت بسیار با هم دارند. سبب هم آن است که همکاران ترانه‌سرا و آهنگساز مشترک داشتند و در واقع شباهت‌ها میان متن‌ها و آهنگ‌هاست. ایرج و اردلان از یک سو و فرید و واروژ و بابک از سوی دیگر عمده‌ترین همکاران ابی و داریوش بودند. امشب ولی ما ترانه ای را از ابی برای شما انتخاب کرده ایم به نام غربت، که کار مشترک هیچ کدام از آن ترانه پردازان همیشگی نیست. آهنگ را محمد شمس با سلیقه ویژه خود ساخته و تنظیم کرده، در پیوند با شعری که ما نیز نمیدانیم از کیست. کمابیش همان حرفهایی است که بر سر زبان همه ترانه سرایان پیشکسوت است، با این تفاوت که شاعر در اینجا سایه غربت را نه در دل و جان خود که در نگاه دلدار پیدا می کند.
هیچ تنها و غریبی طاقت غربت چشمات را نداره، هرچی دریا رو زمینه قدش چشمات نمیتونه حبر بارونی بیاره. وقتی دلگیری و تنها غربت سمام دنیا از دریچه قشنگه چشم روشن بیماره، وقتی دلگیری نمیتونم قریب باشم توی آینه چشما، تو بذار که من بسوزم مثل شمعی توی شمعات. دلگیر جدایی توی غربتی که هم رنگ چشاته، همیشه غبار اندور روی گلبرگ لباته، حرفی داریم روی لبها اگر سینه سوزه، اگه حرفی از قریبی اگه درمای سمونه، تو بگو به این شکسته قصه های بیشتی تو استرام و نگران
وقت خداحافظی است و آماده شدن برای برنامه شبانگاهی دو ساعت دیگر ساعت 10:30 شب به وقت ایران. روزگار خوش. من باستانی از رادیو آزادی.
تو بذار که من بسوزم مثل شمعی توی شب، نمیتونم